اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین که هم برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari_mashhad دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. اما نخست عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی. احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه. و قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان جمهوری اسلامی ایران در تایلند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبیین 8 نکته مهم: ضرورت پاسخگویی مجلس، تعامل سازنده مجلس و دولت جدید، شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم، حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیت‌های نمایندگان، بایدها و نبایدهای قانونگذاری، نظارت بدون افراط و تفرید، فعالیت مؤثر هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی ابراز امیدواری کردند. با احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس، کابینه متشکل از افراد مؤمن، کارآمد، انقلابی، امیدوار به آینده، مشهور به پاکدستی و صداقت، دارای نگرش ملی و برخوردار از اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی تشکیل شود و مسائل کشور و مردم را به پیش ببرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که اولین دیدار مجلس دوازدهم با ایشان بود، جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افزودند: مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست، بلکه مانند هر نهاد تصمیم گیر و اقدام کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. ایشان موافقت آقای پزشکیان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و دیگر عرصه ها را موافقت همه خواندند و گفتند:
من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید، همه کمک کنند که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشه، این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور موفقیت دست پیدا کنه، همه ما به موفقیت دست کرده. پیروزی او پیروزی همه ماست. اینو باید واقعا از بن دندان باور کنیم.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای واحد در مسائل مهم از همه ارکان کشور افزودند:
باید صدای واحدی از کشور شنیده بشه در مسائل مهمی که حالا البته تشخیصش با شماست. یه جاهایی هست که باید دولت و مجلس و مسئولین گوناگونی یک حرف بزنن، اون کسانی که در دنیا گوش تیز کردن که نشانه های اختلاف و دوگانگی رو پیدا کنن اونا مایوس بشن، یک صدا باید شنیده بشه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه مجلس می تواند در مسائل خارجی دست دولت را پر کند افسودن، از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی مجلس 11 است. البته بعضی ها به این قانون اعتراض و عیبجویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون کار بسیار درستی بود. رهبر انقلاب در خصوص ویژگی ها و معیارهای ضروری برای افرادی که وزیر و میداندار اقتصاد، فرهنگ، سازندگی و تولید خواهند شد گفتند کسی را باید میداندار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد. ایشان در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را همچنان مسئله اول دنیای اسلام دانستند و افزودند با گذشت ماه از آغاز جنایت رژیم غاصب خبیث، شور اولیه در محکومیت و مقابله با این جنایات در برخی افراد کم شده، اما اهمیت مسئله غزه حتی بیشتر از روزهای اول است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به قدرت روزافزون مقاومت افزودن یک دستگاه بزرگ سیاسی، اقتصادی و نظامی به اسم آمریکا همراه رژیم غاصب صهیونیست با یک گروه کوچک به نام مقاومت می جنگن و از آنجایی که این دو خبیث موفق نشدن حماس و مقاومت را از پای در بیاورن، بمب‌های خود را در بیمارستان‌ها، مدارس و بر سر کودکان و زنان و مردم مظلوم می‌ریزند. اما در خصوص مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب هم مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، درباره برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس گفت تا کنون 60 کشور برای مراسم تحلیف رئیس جمهور اعلام آمادگی کرده اند و حضور مقامات این کشورها در این مراسم قطعی شده است. وی اظهار کرد هیئت‌های این 60 کشور در سطوح مختلف شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و سایر مقامات است. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان قرار است که سه‌شنبه این هفته 9 اسد با حضور مسئولان کشوری و میهمانان خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. اما در خصوص تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تشکیل کابینه دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب، با هم بشنویم صحبت‌های محترم مهرداد باهوج لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص رأی اعتماد به وزرای کابینه.
یک نکتهش این بود که سریعتر همه ما کمک بکنیم، ما مجلسی ها کمک بکنیم کابینه ایشون، کابینه جناب دکتر پزشکیان سریعتر به کار خودشون دست را ادامه بدن، کابینشون تشکیل بشه. خب این یک موضوع بود که خب ما هم باید بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شما استدلال دارید که رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارن کابینه خودش رو بعد از مراسم تحلیف در واقع به مجلس اعلام بکنه. 1 هفته فرایند کمیسیون‌های تخصصی مجلس هست. ما 13 کمیسیون داریم، وزرا پخش میشن به تناسب در واقع ارزم حضور خدمت شما تخصص. مثلا هر کسی مثلا وزیر راهه میره مثلا تو کمیسیون عمرانه، اون کمیسیون ها حق اظهار نظر دارن، یعنی رأی گیری میکنن. بعد یه نکته دیگری که وجود داره اونجا این هست که برنامه‌هایی که ایشون ارائه میدن مطابقت میدن با اسناد بالادستی. در کنار تخصص و تعهد و تجربه، اما برنامه عزیزان هم باید مطابقت بدن با اسناد بالادستی. بعد فرایند، بعد اینکه فرایند طی شد، ما دیگه در مجلس 2 شیفته میشیم، دیگه در 1 شیفت کاری نیست. حتی میتونن هیئت رئیسه تصمیم بگیرن با نظر نمایندگان 3 شیفته هم بکنیم. اما ببینید تو فرمایش از رهبری یه تذکراتی هم وجود داشته گیره به هم به دولت هم به قوه مقننه که شما بالاخره سکان این وزارت خونه رو میخواد بدید دست یک فردی، اون فرد باید در درجه اول باید وفادار به این نظام باشه، نظام جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشه. و از اون طرف ما میگیم با 3 تا معیار رو ما میتونیم در قوه مقننه برای ما ملاک میتونه باشه. 1. تعهد، تخصص، تجربه. حالا خوشبختانه توی تیمی که آقای دکتر پزشکیان تشکیل دادن دارن راهبری میکنن، اون چیزی که من به صورت تئوری مطالعه کردم، حالا خروجیش باید ببینیم همین باشه، خوبه. چند آیتم توی خروجی در واقع توی اون راهبری انتخاب ها وجود داره. یکی عرض موضوع خدمت شما، 60% از این افراد باید زیر 50 سال باشه. خوبه، این خیلی خوبه. بالاخره اون طرف ما رهبری هم همیشه میگن جوانگرایی بکنی، اما در کنار از افراد با تجربه هم غافل نشید، اونا هم در کنار باید ما حفظ بکنیم. پس بنابراین 60% گفتن کابینه از افراد جوان باشن، خیلی خوبه، این حرکت زیباست. نکته دوم گفتن آقا 60% افرادی باشن که قبلا وزیر نبودن.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنوندای عزیز می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما دوستان، چنانچه در جریان هستید، در پی اقدام پلیس آلمان در بستن تعدادی از مراکز اسلامی، هانس اودو موتسل سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در این نشست ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ گردید. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به خدمات ارزشمند و فراموش نشدنی مراکز اسلامی از جمله مرکز اسلامی هامبورگ در تبیین آموزه‌های دینی اسلام، ترویج اصل گفتگو و بردباری مذهبی و نیز مقابله با افراطی‌گری اظهار داشت، متأسفانه آنچه که امروز در آلمان اتفاق افتاد مصداق بارز اسلام ستیزی و مقابله با آموزه‌های ادیان ابراهیمی است که البته روی دیگران دیکتاتوری و ترویج آمدانه خشونت است. و افزود برخی جریان‌های حامی تروریست‌های نشاندار و طرفداران خشونت و افرادگرایی با طرح اتهامات بی‌پایه و دنبال دامن زدن به تنش‌های دینی و مذهبی هستند که مسلمانان آلمان و سایر آزاداندیشان جهان با هوشیاری این طراحی را محکوم به شکست خواهند کرد. مدیر کل غرب اروپا ضمن هشدار به دولت آلمان در مورد پیامدهای این گونه اقدامات مخرب تصریح کرد، چنین اقداماتی نمونه آشکاری از مقابله با آزادی فکر و بیان و عملا ترویج خشونت و افرادگرایی است. سفیر آلمان در این نشست احضار تصریح کرد که مراتب را فوراً به مقامات زیر ربط در آلمان منعکس خواهد کرد. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده عزیز می شود. از رادیو دری دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که شما عزیزان هم همچنان فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه دوستان عزیز، ما مهمترین تحولات هفته ایران را تلاش می کنیم که با استفاده از نظر کارشناسان البته بررسی بکنیم. از طریق سایت هم می تونید که برنامه را بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یکشنبه ها از رادیو دری.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت: نشست اخیر گروه های فلسطینی در پکن در راستای توافق و آشتی ملی اقدامی ارزشمند و حرکت در مسیری درست است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: ایران همانند گذشته با قاطعیت از آرمان ملت فلسطین و اجماع گروه های فلسطینی در مقابله با اشغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل و حرکت جمعی آنان در مسیر اعمال حق بنیادین، تعیین سرنوشت، تحقق آزادی تمام سرزمین تاریخی فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی و پایتختی قدس شریف حمایت می کند. گروه های فلسطینی تا روزهای اخیر که در پکن پایتخت چین گرد هم آمده بودند، در پایان نشست دو روزه خود توافق کردند که به یک وحدت ملی همه جانبه فلسطینی برسند. در خصوص اهمیت این مهم تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم رحمانی ساعد، کارشناس سیاسی.
نکته اساسی تو این بحث اینه که حماس زنده است و حماس به عنوان یک گروه تاثیرگذار در آینده غزه در این توافق به رسمیت شناخته شده، به ویژه از سمت یک گروهی که به قول معروف مخالفش بوده، یعنی فتح. به این معنا ما در آینده غزه چه رژیم سیاسی بخواهد چه نخواهد با یک در واقع اعلام بین المللی و یک به رسمیت شناسی بین المللی سمت قدرت مثل چین مواجه هستیم که اینها حماس را به عنوان یک دولت، یک در واقع گروه تاثیرگذار در آینده نوار غزه و کلا فلسطین به رسمیت شناختن و این برای رژیم سیاسی بعد از 9 ماه درگیری بسیار دردناکه. آقای لاپید هم خب موازی بر عکس این گرفتن، آقای هرتسوک هم همینطور که رئیس در واقع رژیم سیاسی هستن، اینها به مخالفت با بعضی از سخنان کابینه جنگ برداختن. همین الان هم دو دستگی زیادی خب توی رژیم سیاسی هست و امروز صحبت‌های آقای نتانیاهو که قرار است در کنگره آمریکا مطرح بشه میتونه خیلی مهم باشه، دیدارشون با آقای بایدن خیلی مهم باشه. آقای لاپید حالا یک جوری میشه بگیم یه طعنه انداخته و گفته که آقای نتانیاهو باید بلافاصله بعد از سخنش در کنگره برگرده به اسرائیل و دنبال مبادله اسرا باشه و ایشون گفته بود که نتانیاهو نباید به بهانه ای که میخواد به تعطیلات بره تو آمریکا بمونه. خب اینو همه نشون دهنده اینه که به هر حال رژیم سیاسی نتونسته به اون اهدافش در این 9 ماه دسترسی پیدا کنه و جامعه جهانی برای آینده از دواقع فلسطین حماس رو به رسمیت میشناسن به عنوان گروه تاثیرگذار و مهمتر از همه این که خود فتح که بزرگترین آلترناتیو حماس بود برای به دست گرفتن در واقع حکمرانی در نوار غزه هم حماس را به رسمیت شناخته. این خیلی ضربه سنگینی میتونه بشه به کابینه جنگ و آینده وضعیت آقای نتانیاهو در رژیم سیاسی.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه را با یک رویداد مهم ورزشی ایران به پایان میبریم. تیم کشتی آزاد جوانان جمهوری اسلامی ایران با کسب 5 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیا در تایلند دست یافت. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا 2 و 3 ماه اسد در تایلند برگزار شد و در پایان در رده‌بندی تیمی ایران با 201 امتیاز عنوان قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد. تیم‌های قزاقستان با 150 امتیاز و ازبکستان با 136 امتیاز 2 و 3 شدند. گفتنی است در بازی‌های المپیک 2024 پاریس هم 8 نماینده ایران در 5 رشته قرار است که با حریفانشان به رقابت بپردازند. دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.